بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 114، سطر 16. ولی اولم ان هذه الماهیات الممکنت لیس لشیء منها وجود مطلق بل لکل منها وجود مقید. بحثمون در این بود که بسیط الحقیقه کل الاشیاست، یعنی اگر موجودی هیچ ترکیبی درش نباشه تمام کمالات وجودی را واجد است. این مطلب رو اثبات کردیم. حالا با بیان دیگری میخوام هم بیان کنیم هم اثبات کنیم. قبل از ورود در بیان دیگر مقدمه ای ذکر میکنیم که از ولی اولم شروع میشه تا اذا تقرر ادامه داره. بعد اون وقت از اذا تقرر وارد همین بحث میشیم که بسیط الحقیقه تمام الاشیا و کل الاشیا است. البته من اینم اشاره کنم کل در اینجا به معنای مجموع نیست. کل یعنی تمام، یعنی کمال. کل اشیا یعنی کمال اشیا است. البته میتونیم استفاده کنیم که تمام اشیاء وجودی که در او هستند، ولی ما موافق این رو داریم ادعا میکنیم، میگیم تمام اشیاء وجودی علاوه چن اشرف اکمل در بسیط الحقیقه هستند. پس تنها منظورمون این نیست که همه هستند، بلکه همه با کمال هستند. پس کل در اینجا اگر هم به معنای همه بگیریم اون معنای کمال رو هم درش اشراق میکنیم. البته لفظ تمام راحت تر این معنای کمال رو افاده میکنه که بسیط الحقیقه تمام اشیاست، یعنی متمم، یعنی کمال. در هر دو حالت، چه تمام چه کل، اگر اون معنای همه اراده بشه معنای کمال هم باید زمینه بشه، یعنی همه اشیاس علاوه چن اکمل. این مدعای ماست. فعلا مدعا رو موقتا رها میکنیم تا مقدمه ای ذکر کنیم و بعدا به اثبات مدعا بپردازیم. در مقدمه اینشون اینطور میفرمایند تمام ماهیات ممکنه دارای وجود مقیدند. موجودی وجودش مطلق است که ماهیت نداشته باشد، یا اگر کسانی به اشتباه بگویند که او ماهیت داره، ماهیت امکانی نداشته باشد، یا برش ماهیت قائل نشیم اصلا، چنانچه مدعای ما همینه، یا اگر کسی برای او ماهیت قائل شد مثل فخر رازی، مثل بعضی متکلمین، بگیم ماهیت امکانی ندارد. چنین موجودی وجودش مطلق است. پس ما موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنیم: موجودی که وجود مطلق دارد و موجودی که وجود مقید دارد. در فلسفه وجود مطلق و وجود مقید به همین معنای رایجش میاد. اما در عرفان معنای وجود مطلق این است که هیچ عدمی در او راه ندارد، و معنای وجود مقید این است که عدم در او راه دارد. از این بیانی که عرض کردم معلوم شد که الان وجود مطلق و مقید رو که اطلاق میکنیم به اصطلاح عرفانی داریم اطلاق میکنیم، نه به اصطلاح فلسفی. یعنی وجود مطلق رو عبارت میدونیم از وجودی که هیچ عدم درش راه نداره، و وجود مقید رو عبارت میدونیم از وجودی که همراه با عدمه. سلام علیکم. به همین جهت گفتیم که ممکنات وجودشون مقیده و واجب تعالی وجودش مطلقه. سلام علیکم. حالا این مطلب رو میخوام توضیح بدیم، یعنی این مطلبی رو که مشتمل بر دو جزئه میخوام توضیح بدیم. یک جزء این بود که اگر موجودی ماهیت نداشت، یا اگر عرض کردم اگر به اشتباه برای او ماهیت درست کردیم، ماهیت امکانی نداشت، وجودش مطلق است، اینو باید اثبات کنیم. دوم این که ممکنات یا اشیایی که دارای ماهیت ممکنن وجودشون مقیده و مطلق نیست. این دوتا مطلبی، این دوتا مطلب رو میخوام توضیح بدیم، هم اطلاق وجود رو برای موجودی که ماهیت ممکنه ندارد، هم تغییر وجود رو برای وجودی که یا موجودی که ماهیت ممکنه دارد. این دوتا مطلب رو میخوام با هم توضیح بدیم. سطر می فرماید که نوع محصل رو اگر بخواهی تعریف حدی کنی، باید تمام ذاتیاتش رو بیاری، به طوری که هیچ ذاتی فروگذار نشه. به عبارت دیگر، به طوری که سلام علیکم، به طوری که اگر چیزی دیگری اضافه کردی اینو دقت کنید، به عبارتی دیگر رو دقت کنید، سلام علیکم، به طوری که اگر چیزی دیگر اضافه کردی این نوع محصل نتونه هم بشه. حالا مرادمون از نوع محصل چیست بعدا خواهیم گفت میشد، الان توضیح نمیدم. ما نوع محصل رو اصطلاحاً بر جنسی اطلاق میکنیم که فصل کنارش آمده و از اون حالت ابهام جنسی در آمده و در ذهن میتونه تصور میشه، اینو بهش میگیم نوع محصل که محصل ذهنی میشه. اگر بیاد تو خارج میشه محصل خارجی، اون وقت تو خارج دیگه نوع نیست، فرده. فرد محصل یعنی اون فردی که در خارج موجوده، نوع محصل یعنی نوعی که در ذهن موجوده. جنس هم محصل نیست، جنس از اول مبهمه، جنس مبهمه، نوع محصل ذهنی است، فرد محصل خارجی است. در اینجا مراد ما از نوع محصل همین نوعی است که گفتیم، اما با یه توضیح بیشتر. من الان این نوع محصل رو توضیح نمیدم، خود ایشون توضیح میده، وقتی رسیدم اونجا بیان میکنم. حالا حرفی که ما در مورد نوع محصل زدیم این بود، نوع محصل مثلا انسان، این اگه بخوام تعریف حدی کنیم، باید تمام ذاتیاتش رو بیاریم، هیچی کم نذاریم، بگیم حیوان و ناطق. شما بر حیوان ناطق میتوانید انسان رو هم کن، یعنی اگر ذاتیات رو آوردید اون نوع رو میتونید بر ذاتی هم کنید. به این نکته هم دقت کنید، نوع محصل رو میخوام بر ذاتی هم کنید، نه برعکس، نمیخوام ذاتی رو بر نوع محصل هم کنید. تو این صفحه که میخوام صحبت کنیم، صحبتمون اینه که نوع محصل میخواد بر مجموع ذاتیات هم بشه. خب حالا همه ذاتیات رو آوردیم، حیوان ناطق، الان انسان هم میشه. اگر یه دونه از این ذاتیات نیارید انسان هم نمیشه، بگید حیوان انسان هم نمی کنید. اگر بگید ناطق، البته حیوان در ضمن ناطق هست، اگر حیوان رو از ضمن ناطق بردارید باز انسان رو نمیتونید هم کنید. شما بر ناطق انسان هم می کنید چون حیوان در ضمن نشه، یعنی ذاتون لهون نطق، ذاتون لهون نطق اشاره داره به حیوان. اما اگه شما حیوان ازش بردارید، ناطق مثلا هم کنید بر مطلق ناطق، چه ملک باشه، چه جن باشه، چه انسان باشه، نمیتونید انسان هم کنید. وقتی حیوان رو توش میارید میشه انسان، اما وقتی حیوان برداشتید ملک هم شامل میشه. وقتی که نمیتونید شما ناتو نمیتونید انسان هم کنید. پس این انسان حمله میشود نه بر حیوان که یکی از ذاتیاته، نه بر ناطقی که خالی از حیوان باشد که ذاتی دیگر است. پس اگر یکی از ذاتیات رو بردارید اون نوع محصول نمیتونید هم کنید. حالا اگر یه چیزی که اضافه شده گفتن حیوان و ناطقون، یه چیز هم اضافه شدید، بازم نوع محصول نمیتونید هم کنید. نوع محصول فقط هم میشه بر مجموع ذاتیات. اگر ذاتی رو کم گذاشتید یا یه چیزی به این ذاتی اضافه شدید، نوع محصول دیگه هم نمیشه، یه چیز دیگه ممکنه هم میشه. مثلا شما بگید حیوان و ناطقون ملکون مثلا، یا حیوان و ناطقون مجردون، که اینم جز ذاتیات برید دیگه انسان نمیتونید هم کنید، باید ملائکه رو هم کنید. نوع محصل عوض میشه. پس این مهمه، در نوع محصل مجموع ذاتیات دخالت دارند، نمیتونیم کمشون کنیم، نمیتونیم اضافهشون کنیم. خب به این که کمش کنیم فعلا کار نداریم، این روشنه که نمیتونیم کم کنیم. اون چه الان برای ما در این یه صفحه مهمه اینه که بخوایم زیادش کنیم. آیا اگر زیاد کردیم میتونیم این نوع هم کنیم؟ گفتیم نمیتونیم. چه نوعی رو باید هم کنیم؟ نوع مافوق رو، نوع بالاتر رو. اگر گفتیم انسان حیوان ناطق است، خب الان میتونیم بر این حیوان ناطق انسان هم کنیم. اما اگر گفتیم حیوان ناطق مجرد است، دیگه انسان رو نمیتونیم هم کنیم، باید یه نوع اتمی رو هم کنیم. تا اینجا مطلب تموم شد. میخوام از این مطلب دو تا نتیجه بگیرم. به این دو نتیجه هم توجه کنید. و تمام این توضیحات برای همین دو تا نتیجه آمده. یکی این که تا وقتی که ذاتی جدید اضافه کردید، نوع کاملتر رو هی هم میکنید، هی نوع کاملتر میشه. تا وقتی راه داره که ذاتی جدید یعنی کمال جدید اضافه کنید، هی نوع رو بالا میبرید، نوعی رو که حمل میکنید بالا میبرید. پس معلوم میشه اون نوع قبلی ناقص بود، نوع بعدی کامله. دوباره نوع بعدی نسبت به نوع بعدتر خودش ناقص میشه، همینطور میرین جلو، همینطور این پایین نسبت به ما بعدش ناقص میشه. ناقص میشه یعنی چی؟ یعنی ما فوق رو ندارد. ندارد یعنی مرکب است من الوجود و الادم، یعنی مغیر است. ما دو تا مدعا داشتیم دیگه. یه مدعا این بود که ماهیات ممکنه همشون وجودشون مقیده، وجودشون مقیده. وجود مقیده یعنی چی؟ یعنی مغیر به عدمه، یعنی یه چیزی دارد یه چیزی ندارد. اون ذاتیات رو دارد، ما فوق رو ندارد. به دلیل این که موافق رو که بهش میدید میبینید نوع عوض شد، یه چیز دیگه شد. اون یک نوع قبلی باید اون ناداری رو بهش نسبت بدید، ناداری رو بخواد ازش بگیرید یه دارایی بهش بدید، نوع عوض میشه. و این نشون میده که اون نوع قبلی نادار بوده و بایدم نادار بمونه. اصلا قوامش به این ناداریه، قوامش به اون داراییست که داشته و ناداریست که الان شما بهش دارین درست میکنید. پس هر ماهیت ممکنهی وجودش متقبم است به دو چیز، متقبم است نه که معروض است، متقبم به دو چیزه، یکی به دارایی که دارد، یکی به ناداری هایی که ندارد. به ناداری ها متقبمه، همونطوری که به دارایی متقبمه. پس باید همه ممکنات رو شما با ناداری ترکیب کنید، یعنی ذاتش رو ترکیب کنید، نگید ناداری آرزه. ذات ترکیب میشه از یه دارایی و از یک یا چندین ناداری. این نتیجه اولی بود که در نتیجه اول این شد که تمام ممکنات وجودشون مقیده، یعنی همراه عدمه. بعد اگر همه ذاتیات رو شما آوردید که هیچ ذاتی باقی نموند، همه کمالات وجود رو جمع کردید، حالا چیزی رو موجود رو دیگه این دفعه نمیگیم نو، موجودی رو هم میکنید که دیگه مافوق نداره. این موجود تمام بر تمام کم بر مجموعه تمام مجموعه کمالات وجودی هم میشه و این چنین موجود وجود مطلقه، چون هیچ نادایی نداره. دو تا نتیجه از این بیان گرفتیم. ببینید بیانمون این بود که اگر بخواهیم نوع محصلی رو هم کنیم بر ذاتیاتش، باید تمام ذاتیاتی بیاریم، کم نباید بذاریم، که گفتیم این حرف درستیه ولی بشکار نداریم. این که کم نباید از ذاتیات بذاریم فعلا بشکاری نداریم. مطلب بعدی اینه که اگر اضافه کردید بر ذاتیات چیزی رو، این نوع دیگه هم نمیشه، نوع بالاتر هم میشه. پس معلوم میشه نوع پایین کمال نوع بالا رو نداره. به معنی که کمال نوع بالا رو دادید دیگه این نوع نیست، یه نوع دیگه است. از اینجا نتیجه گرفتیم که هر نوعی متقبم است به ذاتیات خودش و علاوه بر این که تقبم به ذاتیاتش داره، تقبم به عدم مافوقش هم داره. پس مرکب میشه، نه عارض و معروض بشه، مرکب میشه از وجود و عدم. و این خیلی مهمه که شه مرکب بشه از وجود عدم. نمیگیم وجودش معروض است، عدمش عارض. عدم را میاریم تو ذاتش، میگیم متقبم به این دوتاست. این یه نتیجه بودی گرفتیم که تمام ممکنات مرکبند یا به تعبیر دیگه وجود مقید دارن. نتیجه بعدی که میگیریم اینه که اگر تمام ذاتیات، یعنی تمام کمالات وجودی رو جمع کردی که هیچی باقی نمون، یه چیزی رو تو بر این مجموعه هم میکنی، اونی که بر این مجموعه هم میشه بعد تمام الاشیاء، تمام کمالات وجودی رو داره. او وجودش وجود مطلق است، یعنی همراه با هیچ عدمی نیست. منطقا به الان بیانی که کردیم، در این بیانمون تعبیر به نو داشتیم، تعبیر به ذاتیات داشتیم. این تعبیرها در مورد خداوند تعبیر درستی نیست، ولی چون ما بحثمون در نو بود کشوندیم مطلب رو به این صورت و عبارتها رو اینطوری آوردیم. در مورد واجب تعالی نباید بگیم ذاتیات، نباید بگیم نو، بلکه باید بگیم کمالات وجودیه، بعدم بگیم وجود مطلق. اگر کمالات وجودیه رو جمع کردید، وجود مطلق رو برش هم میکنید. پس وجود مطلق فقط بر یک موجود هم میشه و اون موجودیست که تمام کمالات وجودیه رو داشته باشه. بقیه موجودات چون بعضی کمالات رو دارن بعضی رو ندارن، وجودشون وجود مقیده. پس ثبته که ما دو نوع وجود در عالم وجود داریم، یکی وجود مقید که مال ماهیت ممکن است، یکی هم وجود مطلق که مال خداست. تا اینجا تقریبا میشه که مقدمه تموم شد، ولی چون نوع محصل توضیح بیشتری میخواد صد را ادامه میده بحثو. ولی تا اینجا مقدمه تموم شد، دو تا نتیجه میخواستیم بگیریم گرفتیم. نتیجه دوم مهم بود که اذا تقرر هازا که در صفحه بعد میاد، اون اذا تقرر هازا به نتیجه دوم کار داره، نتیجه اول روش مهم نیست. نتیجه دوم اینه که بسیط الحقیقه کل الاشیاست. این نتیجه است که ما الان گرفتیمش، بعدا تو اذا تقرر همین نتیجه رو میپرورونیم و کاملتر بیانش میکنیم. حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 114 هستیم، سطر 16 هم. ولی اولم که این ماهیات ممکنه هیچ یک از اینها برایشون وجود، برای هیچ یک از اینها وجود مطلق نیست، بلکه کل منها وجود مقید، همشون وجود مقید دارند. و نه انی بالمطلق، یعنی وجود مطلق، مالا یکون و مهو قیدون عدمی. ما در اینجا مرادمون از مطلق، مطلق فلسفی نیست که شامل ممکن و واجب بشه. ما مرادمون از مطلق، مطلق عرفانیه، یعنی اونی که هیچ عدمی همراهش نیست. نه انی بالمطلق در اینجا، نه اون مطلق رایج بین فلاسفه رو، بلکه مطلقی که عرفا اطلاق میکنند. نه انی بالمطلق ما، یعنی موجودی رو که لا یکون محقوق ایدن عدمی و بالمقید یعنی و نعنی بالمقید ما یقابل مطلق رو یعنی دارای قید عدمیست. اونی که داره قید عدمیست بشه میگیم وجودش مقیده، اونی که هیچ قید عدمی نداره به وجودش میگیم وجود مطلق. خب هم این مطلب حالا میخوام توضیح بدیم. توضیح و زالک، زالک رو توجه کنید اشاره به چی میگیریم؟ اشاره به دو مطلب. یکی این که اونی که همه کمالات رو دارد و عدم در او راه ندارد مطلق است. دوم این که اونی که ماهیت ممکنه دارد یعنی محدود است به یک دارایی و از اون حد بگذرید ناداری شروع میشه، او وجود مقید است. هر دو مطلب توضیح و زالک، یعنی توضیح هر دو مطلب. البته مشخص نمی کنه توضیح این توضیح اون، ولی طوری توضیح میده که هر دو مطلب روشن میشه. چون از کدام دو تا نتیجه از این بحث میگیره. زالکن توضیح و زالکن نشه ازا حدت تحدت، یعنی تعریف حدی بکنی. ازا حدت تا نوعا محصلا، نوع محصل رو بعدا توضیح بیشتری میدیم. الان توضیح مختصری دادم، توضیح کامل ترش انشالله بعدا. ازا حدت تا نوعا محصلا مثل ناحیت انسان رو مثلا به انه متعلق به حدت هست، یعنی این نوع محصل رو تعریف کردی به انه حیوان ناطق، تعریف کردی گفتی انه حیوان ناطق. اگر خواستی چنین تعریفی بکنی یجب علیک، اگر تعریف کردی به انه حیوان ناطق واجب است که همه ی آنچرا که در ذاتش دخالت دارد بیاوری. این اگر تعریف کردی و گفتی حیوان ناطق واجب است همه رو بیاری یه خود صاف نیست. اگر خواستی تعریف کنی باید همه ذاتیاتی بیاری. پس ازا حدت ترا به معنی ازا عدد تهدید نوع این محصله میگیریم، مثل ازا قمتو بلسلات یعنی ازا عدد تو من قیام بلسلات برید بسو بگیرید. اگر هم این کارم نکنید ببین نداره، این اگه بکنید بهتره، نکنیدم مشکلی نیست. یجب علیه که انتحضرم معانیه، معانی این نوع محصل رو. معانی اطلاق میشه بر ماهیات و مراد از ماهیات همون ذاتیاته. ذاتیات هم ماهیات هم دیگه، منطور ماهیات ناقصه. وقتی جمع بشن میشن ماهیات تامه. یجب علیه که انتحضر معانیه و تزبوته ضبط کنی ماهیات و همه رو حفظ کنی، همه معانی رو بیاری. و تقصده یعنی یجب علیه که انتقصده من قول کشاره لماهیته. این قول شاره همون حد دیگه، به حد میگن قول شاره چون معرف رو شرح میده. اینجا پشت شاره کلمه ماهیت آورده، تو منطقه هم که میگن قول شاره یعنی شاره الماهیت، اونجا ماهیت هست اونتا در تقدیره. اینجا صدر اون که مقدره ذکر کرده، قصد کنی از قولت اون قولی که شارح ماهیته، تعبیر به قولم کرده چون در حد میگن قول شارح، ایشون هم تعبیر به قول کرده هم تعبیر به شارح کرده. قصد کنی از قولت که شارح ماهیت اون نوع است، قصد کنی انه لا یزید و علیه شیء بر اون معانی چیزی اضافه نیست، چیزی اضافه نمی شود و لم یبقى شیء من معانی ذاته و اجزای ماهیتی الا وقت سکر، هیچ یک از معانی ذات این نوع و اجزای ماهیتش باقی نمانده مگر این که ذکر شده. این دو تا مطلب گفت، لا یزید و علیه و لم یبقى. لا یزید و علیه یعنی همه رو گفتم دیگه اضافی نداره، لم یبقى یعنی همه رو گفتم کم نذاشتم. دو تا مطلب ها، هم دیگه جا نداره اضافه کنم هم چیزی کم نذاشتم. اول میگه لا یزید و علیه یعنی جا نداره من چیزی اضافه کنم چون همه رو آوردم. لم یبق شیئون الا وقد ذکر یعنی بازم همه رو آوردم چیزی کم نذاشتم.
قول شرعه یا به نام محصول برگذارم
بله؟
زمیر رو به قول شرعه یا نام محصول برگذارم
زمیر لماهیتهی برمیگرده به انسان، یا به نوع محصل، فرق نمی کن. چون الان مثال به انسان زدیم، زمین لمایت رو بنجدیم به انسان یا نوع محصل. زمین لایزید و علیه را هم میتونید برگردونید به قول شاره، میتونید برگردونید به بله دیگه برمیگرد به قول شاره، یعنی به همون ذاتیات. مذکر آمده به اعتبار قول شاره، لایزید و بر این ذاتیات یعنی بر قول شاره. بعد لم یبقه من شیعون من معانی ذاتی، این ذاتی دیگه به قول شاره بر نمیگرده، بر میگرده به انسان یا به اون نوع محصل. الا وقد ذکر فی هذا القول الوجیز او غیر الوجیز. این که میگه وجیز او غیر الوجیز، به خاطر این که ما حد دو جور میتونیم ذکر کنیم، یکی حدی که وجیز باشه یعنی مختصر باشه، یکی حدی که وجیز نباشه یعنی مفصل باشه. یه بار در حد انسان میگیم حیوان و ناطق میشه وجیز، یه بار در حد انسان میگیم جوهرون، نام جوهرون قابل للابعاد ثلاثه، نام متحرک بالاراده حساس و ناطق، که به جای حیوان تفصیلش رو ذکر میکنیم. گاهی از اوقات ممکنه به جای ناطق هم تفصیل رو ذکر کنیم، هم حیوان رو مفصل بیارید، هم ناطق رو مفصل بیارید، یا احد و همه رو مفصل بیارید، دیگری رو مختصر بیارید. این میشه حد غیر وجیز. اما اگه هر دو رو مختصر آوردید، اونو گفتید حیوان، اینم گفتید ناطق، میشه حد وجیز. پس حد دو قسمه، حدی که جنس و فصل در او مختصر ذکر میشوند میشه حد وجیز، حدی که در او جنس و فصل یا یکی از این دو مفصل ذکر میشه میشه حد غیر وجیز. مصنف خواسته به هر دو نوع حد اشاره کنه، گفته فی هذا القول الوجیز و غیر الوجیز. و الا، و الا یعنی اگر اضافه کردی یا کم گذاشتی. لم یکن هذا الحد، یعنی حدی که توش اضافه شده یا حدی که ازش چیزی کم شده، حدن تاما لهو، ممکنه حد تام باشه ولی حد تام لهو نیست، یعنی برای این نوع محصل نیست. حد تام برای انسان نیست، حد تام ممکنه برای چیزی باشه. فیشترت فی ماهیت الانسان و حدهی، در ماهیت و حد انسان شرط می شود که ان لا یکون شیئون آخر، لا یکون شیئون آخر تام است، لا یکون تام است، یعنی وجود نداشته باشه شیء دیگر غیر از آن چه که ذکر شد که عبارت از حیوان و ناطقه. یعنی اصلا در بین ذاتیات غیر از این دوتایی که ما ذکر کردیم چیز دیگه وجود نداشته باشه. شرط می شود که غیر از این ما ذکر وجود نداشته باشه. اگر وجود داشت و ذکر نشد، معلوم میشه که حد انسان رو نیاوردیم، ماهیت انسان رو تبیین نکردیم. فلو فرزه، حالا اگه فرض کنیم
این الله یکونه تام باشه، اون موقع نایب فاعل بیشتر تو میشه.
نه، اگر لا یکون تام باشه شیء آخر میشه فاعلش، غیر مذکر میشه صفت برای شیء آخر، من الحیوان میشه بیان برای ما.
نایب فاعل بیشتر تو میشه جمله؟
نه، نایب فاعل بیشتر تو که ان لا یکونه، هن لایکون کلش تا آخر نایفاله یشترد، یشترد فی ماهیت الانسان بعده چی یشترد؟ هن لایکون. فلو فرزه که در وجود نوعی باشد محصل که جامع باشد به حسب ماهیات، جامع باشد علاوه بر معانی که ذکر شد در ماهیت انسان، علاوه بر معانی که در ماهیت انسان ذکر شده، یعنی علاوه بر حیوان و ناطق، جامع باشد معان اخرى. این معان اخرى فاعل جامعنه، معان اخرى هم هست، معانی اخرى خوب نمیشته. ولی چی رو مفعول
بگیریم؟
معانی رو جامع بگیریم. بله مفعول بگیرید، بله مفعول بگیرید، برای چون زمین در جامعه زمینی است که برمیگرده به نوع اون فاعله، این معانی میشه مفعول. درست. فلو فرزه، اگر فرض شود که در عالم وجود نوع محصلی باشد که این نوع محصل به حسب ماهیتش علاوه بر این معانی که در ماهیت انسان ذکر شدند، علاوه بر اون جامع معانی دیگر هم باشد، مثل فرسیت و فلکیت و غیر ذالک، لم یکن ذالکن نوع، اون نوعی که علاوه بر حیوان و ناطق ذاتی دیگر هم دارد، لم یکن این نوع انسانن، بلکه یکون و شیعن آخر اتم وجودن منه، یعنی من انسان، از انسان وجودش کامل تره. تا اینجا عرض کردم مقدمه تموم شد، دوتا نتیجه که میخواستیم بگیریم گرفتیم. حالا میخوام نوع محصل توضیح بدیم. البته نه فقط میخوام نوع محصل توضیح بدیم، در ضمن توضیح نوع محصل دوباره این مقدمه میاد، یعنی مقدمه هم بیان میشه. ایشون میفرماد محصل میتونه محصل به لحاظ ماهیت باشد، میتواند محصل به لحاظ وجود باشد. نوع محصل به حسب ماهیت عبارت است از نوعی که تمام اجزای ذاتش، یا به تعبیر دیگر تمام ذاتیاتش استیفا شده باشه. این میشه نوع محصل. این نوع محصل به حسب ماهیت. حالا اگر علاوه بر این چنان بود که ذاتی دیگر رو نمیشه بهش اضافه کرد، به شرط لا بود از بقیه امور، این چنین نوعی به لحاظ وجود هم محصله. مثل همین انسان، انسان هم به لحاظ ماهیت محصله، زیرا که در حدش حیوان و ناطق استیفا شده، پس به لحاظ ماهیت محصله، به لحاظ وجود هم محصله. شما دیگه نمیتونید ذاتی دیگه بهش اضافه کنید، به طوری که گفتیم اگر ذاتی دیگه اضافه کنید نوعش عوض میشه و دیگه انسان هم نمیشه. معلوم میشه که در مرحله وجود هم محصله. پس نوع محصل به لحاظ ماهیت اونیست که ذاتیاتش رو استیفا کرده باشه. نوع محصل به لحاظ وجود اینه که نسبت به غیر این چه که استیفا کرده به شرط لا باشه، به طوری که بقیه قیود رو نپذیره. یعنی اگر یک قید اضافه کنیم نوع نتونه هم بشه، اون وقت میگیم این چنین نوعی به لحاظ وجود هم محصله. حالا روشن شد که نوعی که محصل است هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ وجود، مثل انسانه. مثالش روشن شد. یه مثال بزنیم برای اونجایی که به لحاظ ماهیت محصله، به لحاظ وجود محصل نیست. چون اینطور شد هر ماهیتی که به لحاظ وجود محصله حتما به لحاظ ماهیت هم محصله. از بیانی که عرض کردم معلوم شد ماهیت محصل می شود. بعد می بینیم اگر به شرط لای از بقیه چیزها شد وجودش هم محصل می شود. پس اولا باید ماهیت محصل بشه، بعد وجود محصل بشه. بنابراین هر جا شما وجود محصل دارید ماهیتتون قبلا محصل هست. اما ممکنه ماهیت محصل داشته باشید که وجود محصل نداشته باشه. اینو باید توضیح بدید که کجا پیدا می شود که ماهیت محصل هنوز وجود محصل نشده. جسم نامی رو ملاحظه کنید با نبات. جسم نامی رو تعریف کنید. جسم نامی عبارت است از ماهیتی که جوهر باشد، قابل ابعاد ثلاثه باشد. تا اینجا جسمش معلوم شد، نمو هم بکند، قوه منوی هم داشته باشد. این شد جسم نامی. جسم نامی رو به این تعریف کنیم: جوهرون قابل ابعاد ثلاثه، نامن ماهیتش تام است. یعنی نوع محصل به لحاظ ماهیت، بهش میگیم نوع اضافی. جسم نامی جنسه، از اجناس متوسطه است، ولی بهش میگیم نوع اضافی. این نوع اضافی رو الان ملاحظه کنید، وقتی خواستیم تعریفش کنیم تو تعریفش تمام ذاتیات رو آوردیم، جوهران رو گفتیم، قابل ابعاد ثلاثه رو گفتیم، نامه رو گفتیم، یا لهو قوتون منویرم گفتیم. پس همه آنچه در حد اشتخالت داشت آوردیم. پس جسم نامی با توجه به این تعریفی که کردیم میشه نوع محصل، اما نوعی که به لحاظ ماهیتش محصله. اما آیا به لحاظ وجودش محصله یا نه؟ حساب میکنیم ببینیم محصله یا نه، قیدی اضافه میکنیم، قید حساس اضافه میکنیم. باز میبینیم بر این مجموعه که جوهران قابل لعواد سلاسه نامن حساسان، میبینیم باز جسم نامی حق شد. میفهمیم که جسم نامی محصل به لحاظ وجود نیست. اگر به لحاظ وجود محصل بود، بعد از ذکر ذاتیت دیگه چیزی نمیتونستم اضافه کنیم، نسبت به ما بعد به شرط لا بود. اما دیدیم جسم نامی به شرط لا نیست. با اینکه یه قید دیگه هم اضافه کردیم، بازم جسم نامی تونست هم بشه. از اینجا فهمیدیم که جسم نامی اگرچه به لحاظ ماهیت محصل است، اما به لحاظ وجود محصل نیست. حالا میگیم سراغ نبات. بر نبات رو بر چی هم میکنیم؟ جوهرون قابل للابعاد ثلاثه نامن، همینه که در حد جسم نامی آوردیم در حد نبات هم میگیم، نبات هم میشه. بعد حساس اضافه میکنیم، میبینیم نبات هم نشد. بر مجموعه جوهرون قابل للابعاد ثلاثه نامن حساس، با اینکه جسم نامی رو تونیسیم هم کنیم، نبات رو نتونیسیم هم کنیم. معلوم میشه نبات نوعی است که هم محصل است به لحاظ ماهیت، هم محصل است به لحاظ وجود. اگر محصل به لحاظ وجود نبود، مثل جسم نامی بعد از اضافه کردن قید هنوز قابلیت حمل رو داشت. اما ببینیم بعد از اضافه کردن قید حساس دیگه نبات نمیتونه هم بشه. میفهمیم که نبات محصل است حتی وجوده، نه تنها محصل است ماهیتا. خب بعد از اینکه مثال زده شد، من به صورتی که صدرا حرف زده حرف بزنم. صدرا میگه ما مرادمون در این مقدمه که داریم ذکر میکنیم نوع محصلی است که نه تنها به لحاظ ماهیتش محصل باشد، بلکه به لحاظ وجودش هم محصل باشد. در این بحثی که ما داریم میکنیم، بحث ما در مثل انسان و نباته، بحث ما در مثل جسم نامی نیست. حتی در حیوان، حیوان هم میتونید مثل نبات فرض کنید. حیوان میشه جوهرون قابل لباد سلاسه نام مترکم بلاره حساس. اینا ذاتیاتشه. تا اینجا اگر شما ذاتیات رو زکردید، حیوان میشه نوع محصل به لحاظ ماهیت. اگر یه چیزی اضافه کنید، ناطق اضافه کنید، دیگه حیوان هم نمیشه، حیوان نوعی هم نمیشه، حیوان جنسی هم میشه. یعنی اگر گفتید مثلا جوهران همین ادامه دیدین تا ناطقون مجموعه رو آوردید، حیوان جنسی هم میشه، ولی حیوان جنسی که نوع نیست، نوع محصل نیست، اصلا نوع نیست. حیوان نوعی که ماده است، که به شکل است، اون دیگه هم نمیشه. تا قبل از ناطق حیوان نوعی بر این مجموعه هم میشد، بعد از اینکه ناطق رو اضافه کردید دیگه هم نشد. معلوم میشه حیوان علاوه بر اینکه نوعیست که ماهیتاً محصله، وجودن هم محصله. این یه مثالی اضافه شده، خواستم حرف صدر رو بیان کنم، دو مرتبه رفتم سراغ مثال، حالا برمیگردم حرف صدر رو. صدرا میفرماید که نوع محصلی که ما در این مقدمه ذکر میکنیم، نوعی نیست که فقط به لحاظ ماهیت محصل باشد، بلکه هم به لحاظ ماهیت باید محصل باشد، هم به لحاظ وجود. بعد میگه فعن، نه یعنی وارد مثال میشه، میگه انواع اضافی. انواع اضافی مثل جسم نامی که جنس متوسط است و نوع اضافی، مثل حیوان که جنس سافل است و نوع اضافی. اینا به لحاظ ماهیتشون تامند، به لحاظ ماهیتشون تمام ذاتیتشون رو دارند، پس نوعی هستن که به لحاظ ماهیت محصلند، اما به لحاظ وجود محصل نیستند. به دلیل اینکه وقتی شما اینا رو بر موضوع هم میکنید، میبینید هم شد، به اون موضوع قید اضافه میکنید، باز میبینید هم شد. اینا وقتی بر دو جور موضوع هم میشن، معلوم میشه وجودن محصل نیستن. اگر وجودن محصل بودن، فقط بر یه موضوع هم میشدن، نمیشد بر دو موضوع هم بشمون. انسان فقط بر موضوعی که مجموع حیوان ناطقه هم میشه. قید سوم بیایید انسان هم نمیشه. بگید این حیوان ناطق مجردون دیگه انسان هم نمیشه، از نوعی محصل به لحاظ وجوده. نبات هم بر جسم و نامن هم میشه، حساسون رو اضافه کنید دیگه هم نمیشه، ولی نوع اضافی هم میشه. بعد از اینکه شما گفتید جسم و نامن، گفتید جوهرون، جسم و نامن نگیم، بگیم جوهرون، جوهرون قابل لعباد سلاسه نامن، تا اینجا جسم نامی هم میشه. حساس هم اضافه کنید بازم میبینید جسم نامی هم شد. معلوم میشه جسم نامی چه نوع اضافی است، اگرچه محصل است به لحاظ ماهیت، اما محصل نیست به لحاظ وجود. زیرا اگر محصل بود به لحاظ وجود، نسبت به این موضوع به شرط لا میشد، میگفت این موضوع رو من حمل میشم، برای این موضوع حمل میشم، به شرطی که چیز دیگه اضافه نکنی. چیزی دیگه اضافه کنی حمل نمیشم. وقت معلوم میشد این نوع محصل وجودی است. ولی چون جسم نامی حمل میشه، حتی حیوان هم حمل میشه. شما بگید حیوان رو تعریف کنید به جسم و نام حساس، میبینید حیوان هم شد. بعد ناطق اضافه کنید بگید جسم و نام حساس و ناطقان، باز میبینید حیوان هم شد. حیوان جنسی داره هم میشه. حیوان جنسی که نوع اضافیه، نه ماده سا، نه که نوع محصله، نوع اضافیه. این داره هم میشه بازم. یعنی بعد از این که گفتید جسم و نام حساس و ناطق، بازم داره هم میشه. معلوم میشه اینو محصل وجودی نیست. ولی اگر حیوان رو به من ماده فرض کردید که به شرط لا شد، به طوری که فقط همین سه تا ذاتی رو داشت، جسم و نام حساس، همین رو داشت، ناطق رو اضافه کنید دیگه هم نمیشه. ناطق اضافه کنید دیگه باید انسان هم کنید، حیوان نمیتونید هم کنید. خب پس نتیجه این شد که نوع اضافی نوعیست به لحاظ ماهیت تمام، ولی به لحاظ وجود ناتمام. به قول ایشون به لحاظ ماهیت محصل، به لحاظ وجود غیر محصل. ما در این مقدمه از انواعی بحث میکنیم که نه تنها محصلن به لحاظ ماهیت، بلکه حتی به لحاظ وجود هم محصلن. ما بحثمون در اینجا در این نوع محصل است. خب محصل من در ابتدا توضیح دادم، حالا توجه شد این توضیح بیشتر داده شد، انشالله مطلب حل شد.
مثلا نو محصل باشه ماهیتن، این نسبت به میفهمند وجودن محصل نیست. اینکه ماهیتن محصل باشه وجودن نباشه با هم ربطی نداره که جدا.
دیگه اینطوری مادر این اصطلاح ها، ببینید اصطلاحه، یه اصطلاحی که از واقعیت هم داره حکایت میکنه. این وجودن متحصله یعنی چی؟ یعنی دیگه کم نداره. جسم نامی که موجود نیست. جسم نامی یا در ضمن حیوان موجوده یا در ضمن نبات موجوده، در ضمن انسان موجوده. پس وجودش کامل نیست. تو ضمن نبات کامل میشه، تو ضمن انسان کامل میشه. به همین جهت ما نبات رو میگیم وجودش کامله، جسم نامی نمیگیم وجودش کامله. جسم نامی میگیم ماهیتش کامله، نه وجودش. اگر وجودش کامل بود یعنی موجود میشد دیگه. الان شما در خارج جسم نامی ندارید ولی نبات دارید، جسم نامی ندارید ولی انسان دارید. در خارج حتی حیوان جنسی جسم نامی که میگم یعنی جسم نامی که جنس متوسط باشه یا نوع اضافی باشه ها، ولی جسم نامی به عنوان یه ماده، به عنوان یه نوع محصل چرا در خارج دارید؟ این فرق بذارید بین بین مثلا حیوانی که جنسه و بین حیوانی که ماده است. حیوانی که ماده است یعنی نوعه، اون به شرط لاست از اضافه و ذاتیاتش، نسبت به اضافه و ذاتیاتش به شرط لاست. اما جنس لا به شرطه، نسبت به اضافه لا به شرطه. ما به حیوان میگیم جسمون نامن حساسون، اگر اینو لا به شرط گذاشتی میشه جنس، اگر به شرط لا گذاشتی میشه ماده و نوع، اگر نوع شد میشه نوع محصل وجودی و ماهوی، اگر جنس شد جنس نوع اضافه، اگر نوع اضافه شدید جنس نه، نوع اضافه شدید میشه نوع محصل ماهوی نه نوع محصل وجودی. یعنی در خارج شما جسم نامی که لا به شرط باشد ندارید، اما جسم نامی که به شرط لا باشد که ازش تعبیر به نبات میکنیم در خارج داریم. یعنی میخوام بگم وجود لحاظ کنید، این وجود کامله، این وجود نبات کامله، دیگه چیزی لازم نیست پیش اضافه کنید. اگر چیزی اضافه کنید از نوع نباتی بیرونش آوردید. اما جسم نامی به لحاظ ماهیت کامله، به لحاظ وجود کامل نیست، به دلیل اینکه چیزی بهش اضافه کنی باز موجود میشه، باز قبول میکنه. این مطلب یه اصطلاح هم و اصطلاحی است که مطابق واقعه، که محصل ماهوی یعنی ماهیتش کامله، به طوری که در مقام تقرر ماهوی کم نداره. محصل وجودی یعنی وجودش کامله، به طوری که میتونه موجود بشه. نبات میتونه موجود بشه، ولی جسم نامی اگر همون نبات باشه میتونه موجود بشه. اگر جسم نامی حالت نوع داشته باشه، حالت جنس داشته باشه، موجود نمیشه. پس وجودش کامل نیست ولی ماهیتش کامله. بنابراین محصل به لحاظ وجود نیست ولی محصل به لحاظ ماهیت هست. و اینما اردنا بقولنا نوعا محصلا ما تحصل وجوده، که در ذهن ماهیتش هم متحصله، لا ما تحصل حده و معناه، فقط که فقط ماهیتش متحصل، وجودش متحصل نیست، اون مراد ما نیست. چنده او کسی میپرسه مگه میشه یه چیزی ماهیتش متحصل باشد وجودش متحصل نباشد؟ مثال میزنه میگه بله، نوع اضافی این چنینه، نوع اضافی ماهیتش متحصله ولی وجودش متحصل نیست. فإن انواع اضافیه مثل حیوان مثلا یا جسم نامی مثلا، ولو لکل منها یعنی من الانواع اضافیه حد تام به حسب مفهوم و ماهیت هست، ولی این چنین نیست که اگر به اون ماهیتی که به تفصیل ذکر شده قیدی اضافه کنید جسم نامی، حیوان یا انواع اضافی هم نشوند، بازم میبینی هم شدند. الا انه لیس بهیس، این عبارت توجه کنید، انه یعنی نوع اضافی، به طوری نیست که اگر اضافه کنید به این معنای نوع اضافی که مثلا جسم نامین هست، اضافه کنید معنای دیگری رو که کمالی است مثلا حساس رو، این چنین نیست که حمل نشود این نوع اضافی بر مجموع، نه این دلیل نمیحمل زمین نیست، این چنین نیست که حمل نشود بر مجموع اسم این نوع اضافی و معنای نوع اضافی. یعنی بعد از این که قیدی اضافه کردید بازم میبینید این نوع اضافی داره حمل میشه، پس معلوم میشه ماهیتاً کامله، وجوداً کامل نیست. و لذا این مطلب به صورت کلی گفتی، حالا میخواد مثال بزنه. این عبارت روشن شد که انه نوع اضافی به طور نیست. روشنه؟ دیگه معنی نکنم باش. و لذا ازا عزیف ده. هر وقت روشنه به من بگید روشنه که دیگه من دوباره تکرار نکنم شما هم راحت بشید. ولهذا اذا اضیف الی الجسم نامی، اگر اضافه کنید به جسم نامی حساس را، حساس نائب فاعل اضیف است، اگر اضافه کنید به جسم نامی حساس را، اینطور نخونید اضیف الی الجسم نام الحساس، پشت سر هم نخونید، بگید اذا اضیف الی الجسم نامی الحساس را، اگر به جسم نامی حساس اضافه شود باز هم یهمل بر مجموع جسم نامی و حساس، که در واقع هوبل حیوان این مجموع حیوان دیگه، مجموع جسم نامی به علاوه حساس، یعنی جسم نامی به علاوه حساس میشه حیوان دیگه، جسم نامی نبات نیست، جسم نامی به علاوه حساس دیگه نبات نیست، حیوانه، یهمل بر مجموعی که حیوان است، یهمل الجسم نامی، این الجسم نامی هم باز نائب فاعل یهمله، بر این مجموعه ای که حیوان است، قبلا بود جسم نامی، جسم نامی هم میشد، حالا یه حساس هم اضافه کردیم شد حیوان، بازم جسم نامی هم میشه، پس معلوم میشه جسم نامی محصل وجودی نیست، محصل ماهوی. و کذا یهمل الانسان الحیوان، این الحیوان هم باز نائب فاعل یهمله، حمل می شود بر انسان حیوان یعنی بعد از این که ناطق رو اضافه کردی باز میبینی حیوان داره هر میشه. پس معلوم میشه که حیوان که نوع اضافیه، اگرچه محصل ماهویست محصل وجودی نیست، اون انسانه محصل وجودی است. و هزا به خلاف نبات، هزا یعنی اونی که در جسم نامی گفتیم خلافش رو در نبات میگیم. وقتی اضافه میکردیم بعد از اضافه هم جسم نامی هم میشد، ولی اگه اضافه کنیم بعد از اضافه نبات هم نمیشه. پس نبات برخلاف جسم نامیه. از قد تمت نوعیته الوجودیه، نه فقط نوعیته الماهویه، تمام نوعیت وجودیش هم تمام شده. نوعیت وجودیش تمام شده یعنی قابلیت وجود پیدا کرده، نه نوعیت ماهویش تمام شده که فقط قابلیت تقرر ماهوی داشته باشه. علاوه بر این که قابلیت تقرر ماهوی داره، قابلیت وجود هم داره. پس میشه محصل وجودی همونطور که محصل ماهوی هم هست. و تحصلت یعنی تحصلت نوعیت الوجودیه کما تمت ماهیت الحدیه، همونطور که ماهیت حدیش تمام شده ماهیت وجودیش هم نوعیت وجودیش هم تمام شده. فاذن وجده نوع حیوانی، یعنی اذن یعنی بعد از این که، اذن یعنی بعد از این که ما به جسم نامی حساس را هم افزودیم، وجد نوع حیوانی که لم یهمل علیه نبات و این همل علیه جسم نامی. به توضیح نمیخواد کذا تموم شد. حالا من دیگه یه دفعه فرمودید سعی میکنم امروز عمل کنم، روزای دیگه نه، روزای دیگه با تذکر بدید. بله بله، مطلب واضحه، من تکرارشم کنم شاید به قول شما مخفی هم بشه، دیگران هم گفتنش. خب مطلب مثال بعدی میزنه، شما میگید جسم و نامن، نه اینطوری میگید، نگین جسم و نامن، بگین جوهرون قابل للعباد سالس نامن. بر این مجموعه جسم نامی رو هم میکنید، نبات هم میکنید، اما نمیتونید حجر رو هم کنید. حجر رو وقتی میتونید هم کنید که اون نامه رو نیبرده باشید. بگین جوهرون قابل للعباد سلاسه، جوهرون قابل للعباد سلاسه، اگر گفتید بر این مجموعه حجر هم میشه، اما یه قید اضافه کنید، قید نامه اضافه کنید، دیگه حجر هم نمیشه. معلوم میشه حجر نوعی است که هم ماهیتاً محصله هم وجوداً محصله، چون به موضوعش یه قید اضافه کردین دیگه نتونست هم بشه، معلومش محصله وجودی هم هست. ولی جسمانو بعد از این که گفتید جوهران قابل لعباد سلاس نامین، یعنی بعد از این که نامی رو اضافه کردید، هنوز جسمانو میتونید هم کنید. اون وقتی که جوهران قابل لعباد بود جسم هم میکردید، بعدم که نامن اضافه شدید بازم جسم داره هم میشه. پس معلوم میشه جسم نوع محصل ماهوی است، نوع محصل وجودی نیست. اما حجر نوع محصل ماهوی و وجودی هر دو است، زیرا بعد از اینکه بر جوهران قابل للعباد سلاسه که حجر هم میشد، بعد از اینکه نامی رو اضافه کردین دیگه حجر هم نشد. کذا لم یهمل علی النبات، علی النبات منظورش اینه که جوهران قابل لعباد سلاسه نامه، لم یهمل علی النبات انه حجرون و معدنون، چون حجر و معدن فقط میتونن هم بشن بر جسم، بر جوهر قابل لعباد سلاسه، دیگه قید اضافه بیاری هم نمیشن. و این همله بر نبات یا بر جوهر قابل لعباد سلاسه نامه هم میشود انه جسمون، جسمون هم میشه. جسم چیست؟ جسم چیزیست که حافظ ترکیب باشد. گفته شده معدن یا جسم به چیزی گفته می شود که صورت حافظه ترکیب داشته باشد. چون وقتی که شما عناصر رو با هم ترکیب می کنید، عناصر به خاطر این کیفیات متضاد دارن تلاش میکنن که از هم منفک بشند. یه صورتی باید بر این عناصر وارد بشه که این ترکیب رو حفظ کنه، نذاره اینا متلاشی بشن. اون صورت بهش میگن صورت مدنیه، یا بهش میگن قوهی که حافظ ترکیبه. جسم این قوه رو داره، نبات علاوه بر این قوه قاضیه و منویه و مولده داره، حیوان علاوه بر این قوه حس و حرکت داره، انسان علاوه بر همه اینها قوه ناطق داره، ولی حداقل مرکب اون صورت حافظه ال ترکیب رو داره. هر مرکبی حداقل اون صورت رو داره و به همین جهت هم بهش میگیم جسم. پس جسم عبارت است از جوهری که این قوه حافظه ترکیب رو داشته باشد. جسم مرکب رو داریم ارز میکنم، جسم بسید که تشم این قوه نداره. و این همله یعنی حمل میشود بر این نبات، حجر هم نشد ولی حمل میشود که این نبات جسم زو قوت حافظ دل تک. خب این بس تموم شد. توجه کنید مصنف در ابتدا بحث امروزمون گفت وجود مطلق وجود مقید، به ماهیت کاری نداشت. گفت اگر موجودی ماهیت امکانی داشته باشد وجودش مقید است، موجودی ماهیت امکانی نداشته باشد وجودش مطلق است. حرف برد رو وجود، نبرد رو ماهیت. درسته که برای تشخیص وجود مقید ماهیت ممکنه رو مطرح کرد و برای تشخیص وجود مطلق ماهیت ممکنه رو نفی کرد، ولی اونا برای تشخیص بودن. اونی که مورد بحثش بود این بود که وجود مقید داریم وجود مطلق داریم، پس بحثش تو وجود بود. الانم دقت کردید که بازم وقتی نوع محصل درست کرد آخر سر این بحث حولش داد به سمت وجود، توی ماهیت نگرش نداشت. یعنی نگفت محصل ماهوی، گفت محصل وجودی. یعنی همه بحثا رو برد سراغ وجود. حالا داره اینطور میگه، میگه اصلا کلام ما در وجوده، در وجود ما میخوام بگیم خداوند وجودی است که تمام کمالات وجودیه رو داره، نه بگیم ماهیتی است که تمام ماهیت رو داره. ما به ماهیت کار نداریم. نتیجه ای که میخوام از این مقدمه‌مون بگیریم اینه که خداوند وجودی است که به تمام وجودها اشراف داره و همه وجودها رو داره. نمیخوام بگیم همه ماهیت رو داره. پس بحث ما به طور کلی در وجود است. ما میخوام بگیم این، توجه کنیم مطلب رو گفتم، دوباره میخوام به عبارت ایشون رو بزنم. ما میخوام بگیم اگر وجودی ناقص بود با یک کمال وجودی دیگر کاملتر میشود، با کمال وجودی سوم کاملتر از اون کاملتر میشود، ولی هنوز ناقصه. تا برسیم به جایی که وجودی داشته باشیم که تمام کمالات رو جمع کرده باشه، که هیچ کمالی نمونده باشه که این نداشته باشه، اون دیگه کامل کامله، اون دیگه کمال محضه، اون وجود مطلقه. پس وجود ناقص وجودی است که علاوه بر داشتن نداشتن رو هم داشته باشد. حالا یه نداشتن یا چند نداشتن، ولی وجود مطلق این است که غیر از داشتن هیچ چی دیگه نداشته باشد، نداشتن رو نداشته باشد. روشن چیدن وز میکنم دیگه، خود حرفا نامنوسه، شاید سخت باشه. و کلام نافل وجود ناقص، کلام ما در ماهیات نیست، در وجوده. کلام ما فل وجود ناقص اذا تم، بحث ما در وجود ناقص وقتی تمام بشه اونو داریم بحث میکنم. لا فی المعانی المطلقه، معانی منظور ماهیاته، اذا زم الیها معنن آخر، معانی مطلق یعنی معانی لا بشد که بهشون میتونید معنی دیگر اضافه کنید. خب معنی دیگر اضافه کنید، این معنا خودش کاملتر میشه. اونجا که نمیتونید اضافه کنید که نمیتونید کاملش کنید، معنایی باشه که مطلق نباشه، به شرط لا باشه، اونو شما نمیتونید بهش اضافه کنید تا کامل تر بشه. اما اگه معنای مطلق بود، لا به شرط بود، میتونید بهش اضافه کنید و با این اضافه کامل تر میشه. ولی ما بحثمون در اینجور کامل تر شدن نیست. ما وجودی رو داریم فرض میکنیم که ناقص از کامل میشود، نه معنایی که ناقص از کامل شود. اون مورد بحث ما نیست. فل اول، اگر معنا کامل شود، همیناش که گفتیم، معنا کامل شود، شما میتونید برش نوع رو هم کنید، اگر نوعتون محصل ماهوی باشد، محصل وجودی نباشد. اما محصل وجودی رو نمیتونید هم کنید. اما وجود، وجود هر چی کاملش کنید، باز وجود رو میتونید برش هم کرد. این مثل اون ماهیته نیست. ماهیت رو دو جور شدن. اگر محصل وجودی بود دیگه نمیشد ماهیت رو هم کرد. محصل ماهوی بود ماهیت رو هم میشدیم. ماهیت بر محصل ماهوی هم میشد. اگر محصل وجودیش میکردی دیگه این ماهیت رو نمیتونستی هم کنی. یه ماهیت دیگه باید هم میشد. اما وجود اینطور نیست. هرچی اضافه کنی بازم قابلیت هم دارد تا وقتی که دیگه به طور کامل حل بشه که میشه وجود مطلق. فل اول یعنی اون ناقصی که وجودن ناقص است و بعد کامل میشود، غیر محمول بله. فل اول به معنی وجود نیست. فل اول یعنی محصل ماهوی و وجودی. محصل ماهوی و وجودی.
وجود ناقصی که تحصیل داره. شما ایشون با ماهیت به شرط لا و لا به شرط در وجود پیاده میکنه. من یه وجود ناقص داره که به شرط لا است.
وجود ناقص داره سبحان الله.
بله. از همون اول درست گفته. اول درست گفتن. فل اول یعنی وجود ناقص. وجود ناقص رو اگر چیزی اضافه کردی به اون مجموعه نمیتونی وجود ناقص رو هم کنی. فل اول یعنی وجود ناقص که تمام میشود دیگه بر اون تمام هم نمیشه. فل اول غیر محمول علی شیء آخر، که اون شیء آخر فرض انه اتم و وجودن از اون ناقص. یعنی وجود ناقص داشتی، خب وجود ناقص هم میشد، حالا اون ناقص رو کامل تر کردی دیگه اون ناقص هم نمیشه، وجود کامل تر میشه. به خلاف ثانی که در ثانی، که در ثانی یعنی ماهیت، ماهیتی ناقص بود کاملش کردی، خب هم بازم میبینی که بر اون کاملم این ماهیت ناقص هم میشه. ماهیت ناقص این جنس ها کل جنسی که محمول بر نوعشه. شما به این نوع هم چیز اضافه کنی باز جنس هم میشه. پس اگر وجودی ناقص بود و کاملش کردی دیگه اون وجود ناقص هم نمیشه. ماهیتی ناقص بود یعنی حالت جنسی داشت، کامل کردی اون ماهیت و نوع درست شد، این ماهیت ناقص بازم هم میشه، جنس دیگه جنس هم میشه بر نوع. پس وجود ناقص رو اگر کامل کنی این وجود ناقص رو برام کامل نمیتونی هم کنی. ولی این ماهیت ناقص رو که ماهیت جنسی است اگر کامل کنی، یعنی تبدیلش کنی به نوع، باز میتوانی اون ماهیت ناقص رو بر این کامل که نوع هم کنی، یعنی اون جنس رو میتونی بر نوع هم کنی. خب بحث ما در مقدمه تموم شد. از ازات قرار حاضر نقول بحث زیر مقدمه است که اشاره کردم میخوام بیان کنیم که خداوند وجودیست کامل و چون وجودیست کامل همه کمالات وجودی دارد، بنابراین هیچ ترکیبی از عدم و وجود برش نیست. یا اینطوری بگیم که خداوند بسیط الحقیقه است، چون بسیط الحقیقه است پس کل الاشیاء و همه اشیاء رو واجد است، یعنی کمالات همه اشیاء رو واجد است، هیچ نقصی به ترکیبی در اون نیست. انشاءالله اینو در جلسه آینده توضیح